بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 130، بحث عام و خاص، روز یکشنبه 8 خرداد ماه 1390، مطابق با 25 جمادی الثانیه 1432، حوزه علمیه قم.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بله، این آیات فرمودید که فرمایش مروات الله خویشون قائل به تفصیل بودن. فرمودن در احکام عرفیه اگر باشه عامی که بعد از خاص و بعد از عمل به خاص میاد، این ناسخه. ولی اگر در احکام شرعیه باشه، فرمود این مخصصه، یعنی اون خاص مخصص عامه. و جهتش هم در احکام شرعیه فرمودن چون مرحله ثبوت و مرحله اثبات و بیان قرار شد، گفت در مقام ثبوت اینا مقترنه اینن، عام و خاص، ولی در مقام بیان چه بسا ممکنه عقب جلو باشه. خب فرمایششون این بود. ما در جوابیه‌ای که نسبت به آیت الله خویی دادیم گفتیم که خب شما همین بیانیه که نسبت به احکام شرعیه بیان میکنید و نتیجه میگیرید ازش تخصیص، که ممکنه در مقام ثبوت با هم بودن ولی در مقام بیان جا به جا شده، عام آمده مثلا متأخر شده، خاص متقدم شده. بیان و مقام اثبات و مقام واقع با هم فرق میکنه. میگیم خب همین حرف شما در مسئله نسخش بگو، در مسئله نسخ در احکام اینجا هم همین حرف بزنید. اشکال اولی که با آیت الله خویی داشتیم این بود که شما در اینجا چه بسا ممکنه اینجوری بگیم که حکم اولی که شارع وضع کرده در واقع و نسخ هم که پشت سرش آمده در اون عالم ثبوت واقع این کنار هم بودن، یعنی که نه بعد از این که حکم آورد نسخ کرد، ولی در مقام خارج و مقام بیان حالا جا به جا شده، حکم آمده اینجور، نسخ آمده بعد از حکم آمده زشت شده. خب شما همین حرفی که اونجا زدیم لولای قضیه که کثرت و تخصیص ندرت و نسل نباشه، خب ما همین حرف اونجا میزنیم. چه فرق میکنه؟ گاهی ممکنه شارع مقدس نسخ و بیان نکرده، گذاشته امام صادق علیه السلام بگه، صلاح نبوده پیغمبر بیان کنه. توجه فرمودی، حالا یا مصلحت نداشته یا مفسده بوده. این بیان اشکال اول ما اینه. حالا عبارت ایشون نگاه کنید، بیان ما بود بگیم همچنین که اینجا این اشکال اونجا گفتیم، لعم کنال اشکال علی کما انهو یمکن ان یکون لعم کذالک فی الاحکام شرعیه. همینجور هم در احکام شرعیه میتونیم بیانیم کما قلتو که بیان کردی شما، کذالک یمکن ان یکون من جهت نسخه ایزن، از جهت نسخه میتونه همینطور باشه، به تقریب ان یغار به ان نسخ الوارد به لسان صادقین علیه السلام بالعام المتأخر. امام صادق عام را متأخر نقل میکنه. کان فی مرحلت البیانه ها کذا، کان فی مرحلت البیانه ها کذا. امام صادق که داره نسخ و بیان میکنه در مقام بیانه الان، اما واقع نسخ این موقع نبوده، اما جلو بوده. کان فی مرحلت البیانه هاکذا و اما فی مقام ثبوت و الواقع، اما در مقام ثبوت و واقع فقط نزل فی عصر نبی صلی الله علیه وسلم بلسانه، زمان پیغمبر با لسان خود رسول الله این حکم آمده بوده، این نسخ خود پیغمبر آورده بوده. مخصوصا اشاره کردم بنابر اون نظریه‌ای که میگن نسخ لا یکون الا بالوحی، وحی هم که مال پیغمبره، گفتیم خصوصا مع الالتزام به ان نزول الاحکام و نسخها لا یمکن الا بالوحی. نزول احکام و همچنین نسخ الاحکام به چی باید بشه؟ به وسیله وحی. وحی به دست کیه؟ به دست پیغمبر امام صادق که وحی برش نمیشه. مخصوصا بنابر این مبنا، خصوصا مع الالتزام به ان نزول الاحکام و نسخها لا یمکن الا بالوحی و هو لا یکون الا لرسول الله. این وحی هم که فقط مال پیغمبره. فهین ایزین، حالا نتیجه میگیریم، فهین ایزین جا النسخ للهوت فیزالی که از زمان نسخ هوت در همون زمان پیغمبر آمده بوده. فی الواقع نسخ و موقع آمده الا انهو لم یبین، تا حالا بیان نشده بوده. لم یبین چرا؟ اما لبقاء وقتهی الى زمان صادقه، یا از باب این که زمانش تا زمان امام صادقه باقی بوده، یعنی زمان حکما حکم آمدش تا زمان امام صادقه بوده، یا از این جهته او لم یکن فی ذکرهی الى هذا الزمان مشتملا علی مصلحه، یا از باب این که میخواست اگر ذکرش بکنه در این زمان مصلحت نداشته، مصلحت اقتضا میداد که عقب بندازه تا زمان امام صادق. او لم یکن فی ذکرهی الی هذا الزمان مشتملا علی مصلحه، یا از اون طرف او کان فیه المفسده. این سه احتماله که دیروز هم اشاره کردم، سه تا احتمال درش هست. ولذالک که برای همین طرن اخرو ذکر نسخه الى زمان الائمه علیهم السلام، برای همین جد تاخیر انداختن نسخ را تا زمان ائمه و اجازو به ذکره، به ائمه معصومین علیهم السلام اجازه دادن که ذکر نسخ بکنن. و همه حرفی که در احکام شرعی گفتی تخصیصا در نسخ هم میشه گفت. حالا اگه من این احتمال بدم دافعش چی میتونه باشه؟ اینه فعیه دافع لحاظ الاحتمال، فعیه دافع لحاظ این دافع این احتمال که این شاید نسخ باشه لا تخصیص، چی دارید شما؟ دافع هیچی ندارید مگر همون عبارت کسرت و تخصیص و ندرت و نمونه. فعیه دافع لحاظ الاحتمال الا الکسرت و تخصیص و ندرت فی النسخ الموجبان للحمل علی التخصیص للنسخ، اینا موجب میشه ما حمل علی التخصیص بکنیم، نه که حمل بنا. فرج الکلام الی ما قاله صاحب الکفایه، پس برگشت نتیجه این حد برگشت به هم حد صاحب کفایه شد. این اشکال اول ما بود، دیروز اشاره کرده معذرتون که اشکال اول ما با آیت الله خویی نه که شما اگر این احتمال پیش بیاد چه دافعی داری در این احتمال که همون حالت تخصیصی که شما بیان کردید یه دو مرحله درست شدید در نسخ هم داشته باشید. اشکال اول. اشکال دوم و ثانیاً لو سلم نازالک فی حق العمومات، ما اگر بیام این حرف شما رو قبول کنیم، چشم در عموماتی که از صادره عن الائمه علیهم السلام قبول بکنید، بگه بابا عموماتی که از ائمه صادر میشه مرحله بیانه، مرحله بیان ثبوت واقعیش قبلا بوده، مرحله بیانش امروز امام میره این عام رو بیان کرده. خب ولکن لا نسلم فی العمومات المتأخره از صادره عن النبی، اینو چکار میکنی؟ ها چطور؟ فرض کنی یه خاصی رو پیغمبر عزیز بزرگوار اول بیان کرده، وقت عمل به اون خاصم رسیده، بعد پیغمبر بزرگوار آن رو نقل کرد. همین بساطی که داره صحبت مسئله رو کردیم، محور بحثه الخاص متقدم، عمل به وقت خاصم آمد، بعد از اول وقت خاص آب آمد. خب اگر پیغمبر گفته بوده اول حکم خاص رو بعد امام بیاد بگیم حکم عام رو بگه، خب این حرف بود که شما زدی. اما اگر از این بر هر دو زمان پیغمبر باشه، هر دو یعنی هم خاص را پیغمبر بیان کرد هم عام را پیغمبر بیان کرد، خب اگر هر دو را پیغمبر بیان کرد دیگه در اینجا بیان بگیم آقا اون مرحله ثبوتش اونطوری بوده، مرحله اثباتش اینطوری بوده، امام ها که نیومدن بگن که تو مرحله خود پیغمبر اونه گفته، خود پیغمبرم که هر دو رو میدونسته دیگه، چطور شده بعد اونجا چطور در اونجای عام متأخر شما چی میگید؟ تخصیص میگید یا نسب میگید؟ پس این اقتصاد به این نداره که ما نگاه بکنیم آقا در دو زمان بوده، یکی متکفل مقام ثبوت باشد دیگری متکفل مقام بیان باشد تا بگیم اونی که متکفل بیانه قهرن بشه عام مخصص، نه بابا این همچنین نیست. ولذا ما در مورد گفتیم پس چگونه قاهد شد لا نسلم فی العمومات المتأخرت صادرت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأن ذلک کان بیدیهی من اصل صدور و نسخ صدور، هم صدورش به دست پیغمبره هم نسخش به دست پیغمبره، فلابد در التزام به نسخ فی مثل تلک الاحکام شرعیه، پس در مثل احکام پیغمبر باید غالب نسخ بشین، چرا هر دو به دست خودش بوده، هم حکم خود پیغمبر می آورد هم نسخ خود پیغمبر می آورد، دیگه دیگری متکفل نبوده، فلابد در التزام به نص فی مثل تلک الاحکام شرعیه از صادرت به صورت العموم بعد الخاص فی عصره صلی اللہ علیہ وسلم. و اینم همین اشکال لازمه، مگر برگردی به همه حرف آخون بزنید چه بگید؟ بگید راست میگید، پیغمبری که هر دو رو گفت اول خاص را آورد بعد از عام آورد، هر دو احتمال هست، احتمال میدیم این عام ناسخ باشه، احتمال هم میدیم مخصص باشه، ولی کثرت و تخصیص میگه این رو جلو بنداز، این همه باخون میشه. اینجا بیاد بگیم الا ان یلتزم به ما ذکره صاحب الکفایه من الکثرت فی دون النقص و هذا هو المد. پس اشکال دومم این است که در خود پیغمبر اخبار صادره پیغمبر ببینیم این حکم رو نمیتونیم جاری بکنیم، این اشکال دوم. و سالسن اشکال سومی که برمای خویی رحمت الله علیه داریم، این تفصیل شما تفصیل نبود که، این خروج از مسئله بود، این تفصیلی که آمدی بین الاحکام العرفیه و الاحکام شرعیه دادید این از مسئله بیرون رفتی شما. چرا؟ این بعضی که آیون میکنن عام متأخر هل هو ناسخون او مخصصون، این بحث آیون کجا داره این بحث رو میکنن؟ اونجایی که قرینه ای نباشد، علم به اقتران نداشته باشیم، اگر ما بدانیم اینا با هم دیگه مقرون هم بودن و در بیان تأخیر افتادن، اینجا جای بحث نیست که، اینجا جای بحث نیست میشین با هم صحبت کنی که آیا این نسخ یا تخصیص. شما داره مثلا اینجوری مطرح میکنی که چی؟ میگه در احکام شرعیه اونجا عام و خاص با هم بودند، مقام بیان با شما خراب کردی از مسئله بیرون رفت دیگه، اگه بدانیم اینا با هم بودن و تخصیصه که دعوا نداریم که، خب مخواد اگه با هم باشن با هم دیگه این پیتی دعوه ندونیم که، این پیتی مسلم دیگه تمامه، ما قرار ما کجا بود؟ قرار ما بوده که چیزی نداریم، قرینه ای نداریم که بگی این عام متأخر ناسخون او مخصصون، هیچ قرینه نداریم. حالا چه کنیم؟ شما داری میگی آقا نه اجازه می در احکام شرعی حتما تخصیصه، چرا تخصیصه؟ میگه برای که اینا در مقام ثبوت با هم بودن، ما میدونیم اینا با هم، میگه میدونیم با هم بودن که پس این مسئله دیگه مطرح نباید بشه، این تفصیل نشد خروج عن المسئله. دقت داری چی میگم؟ ما بحث ما در جایی چه در احکام شرعی چه در احکام عرفیه قرینه با اقتران نداشته باشیم که این دوتا با هم مقرونن و کانه به تخصیصن، بنابراین ما اشکال سومی که بهشون کردیم گفتم این تفسیر شما به نظر ما کم لطفی انجام دادید. حالا به هر تقدیر فرمایش بزرگوار این بود که گفتیم حالا خودتون چه انتخاب میکنید؟ ما به نظرمون حرف شیخ رحمت الله علیه آخوند صاحب کفایی صاحب درر حرفشون درست باشه که چی باشه؟ همون اشاره کردن خدمتون، کثرت و تخصیص که اصل اوغلایی است، ندرت و نصف که اصل اوغلایی است، اینا باعث میشن که ما عام متأخر را به عنوان این مطلب بیان چی بگیم؟ بگیم تخصیص است و لن نصف، همین مطلبی که الان اشاره کردیم. خب این مطلب که با فرمایشات شیخ و آقای آخوند و اینایی که ما یک چیز اضافه هم اینجا آوردیم براتون، گفتیم که یک نکته هم میشه اینجا گفتا که چی بگیم؟ نفس این که عام را بعد از خاص و عمل به خاص بیان میکنن، نفس این کار که این خاص را میذارن بعد از او بیان میکنن، این میرسوند که این آمده چیکار بکنه؟ نفس این مطلب نشان میده جنبه تخصیصی رو که انهو میخواد تخصیص مسئله رو در اینجا برسونه. بگیم نفس ورود و تعلق این عام که حکم میرد به غیر افراد خاص، این خودش نحوه عنایت ها میگه اکرم العلماء، در حالی که جلوتر گفت لا تکرم الفصاح. بگیم نفس این که میگه اکرم العلماء یوم الجمعه، دیگه برداشته شده فقط گفته مطلق، فقط اون لا تکرم الفساق گفته بود یوم الجمعه، نفس این نشان میده که اینجا منظور مساعده با تخصیصه نه مساعده با نفس. چرا؟ میخواد به وسیله عام این حکم اکرام علمای عدول رو بیان کنه که علمای عدول را اکرام کند. این ببن این نظر که انه او به این جنبه است، پس میشه که انه این عام ما تخصیص خورده میشه به این، نه اینکه مراد نفس باشه. خب اگر اینه که بس، بنابراین چرا لازمه اینجوری بگه؟ چرا بیاد بگه اکرم العلماء که منظورش عدول باشه؟ خب رسما بیاد بگه یجب علیک اکرام العدول، این که راحت تره، این طرف حفظ زنه شد که شما اول گفتی لا تکن الفساق من هم یوم الجمعه، روز شنبه آمدی گفتی اکرم العلماء، علماء دیگه چی میگی؟ او بگو اکرم عدول العلماء، راحت یجب اکرام عدول العلماء. خب بچه رو گفت اکرم العلماء، چرا به همه جمع آورد؟ علت شاید این باشه، شاید علت این که این اکرم العلماء العدول به لفظ عام میاره، میخواد قاعده دست ما بده، میخواد یه قاعده کلی دست ما بده که چی؟ اکرام رو برای دو دسته بذاره، هم برای اونهایی که معلوم العدولن بگه اکرامش اون مسلم، و هم برای مشکوک العدول اونا رو بگه اکرامش کن. علت این که جمع میاره میگه اکرم العلماء، نمیگه اکرم عدول العلماء، علتش برای اینه میخواد یه قاعده به دست بنده بدن که این قاعده موجب بشود من دو دسته رو احترام کنم، یک علمایی که مسلم العدول هم اکرامشون، دو علمایی که مشکوک العدول هم اینه تاسه که به اون معام میکنم اینه میگم اکرامشون. اما اگر از اول بیاد بگه آقا لا تکرم الفساق منهم، بعد شنبه بگه اکرم علماء العدول، و اگه بگه اکرم علماء العدول من معلوم العدول رو باید اکرام کنم، اما اگه آقای شک میکنم که این عادل یا عادل نیست، من نمیتونم به اکرم علماء تمسک کنم. چرا؟ چون تمسک با عام میشه در شبه مصداقیه عام، تمسک با عام در شبه مصداقی جایز نیست که. پس آیون این اشکال رو نکنن، این مطلب به ذهن مبارکتون نیاد که اگر قرار این عام متأخر خودش یه نوع اشعاری داشته باشه بر تخصیص، چرا به نحو عموم آورده؟ این جوابش همینطوری که الان خدمتتون عرض کردیم مطلب روشن میشه. برابر این، پس از این بیان ما روشن شد نظریه مرحوم آخوند و همچنین نظریه اونا بهتر است. یه نکته اینجا من اشاره کنم و عرضمو تمام کنم، و اون اینه اگر آیونی که در مسئله قبل اونجایی که اگر خاص متقدم بود ولی عمل به آب خاص هنوز نیامده بود، آب آمد، خاص متقدم، عمل به خاص نکرده آب آمد. مثلا همون مثال رو بزنم، روز چهارشنبه اعلان کرد لا تکرم الفساق العلماء یوم الجمعه، روز پنجشنبه آمد گفت چی؟ اکرم العلماء. این اکرم العلماء بعد از خواست است اما قبل از عمل خواسته. بگیم اون آیونی که اینجا رو قائل به جواز نسخن که یه ده قائل بودن، اگر کسی اینجا رو قائل به جواز نسخ شد با اینکه عمل به خواست نشده هنوزا، پس در ما نحنفی که آم بعد از عمل به خواست میاد به طریق اولا نسخ جایز میشه. این نکته رو خواستم اشاره کنم که اون دسته از علمایی که در جایی که آم وسط قرار میگیره بین الخاص و بین وقت العمل، اینجا بیان میگن العام و ناسخ، اگر گفت این ناسخه پس اگر عام بعد وقت العمل بیاد به طریق اولا دیگه ناسخ میشه، چون برای که اینجا نسخش قباحتش بیشتره، برای که هنوز عمل نکرده و خواست نسخش بگنه. این اگر برامش نسخ جایز باشه بعد از عمل بخواد دیگه نسخش به طریق اولا جایز میشه دیگه. این آیه فرمودیم این تیکر هم خواستم اضافه کنیم و این بحث رو انشاءالله امروز تمامش میکنیم. میمانه مسئله مجهوله تاریخ که انشاءالله باشه فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.